شرح ابن عقیل جلسه هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب وارد بحث بعدیمون میشیم. اگر خاطر دوستان باشه ما ابن عقیل رو شروع کردیم، شرح ابن عقیل. چیا گفتیم تا حالا؟ یه مقدمه اول بود، صمد و حنا بود، حمد و ثنا بود، نه خلاصه چیز دیگه. بعد کلمه و کلام و کلم رو توضیح دادیم که یعنی چی، اسم و فعل و حرف رو، نشانه هاش رو گفتیم که اسم و حرف رو و فعل رو چگونه بشناسیم. از اینجا دیگه وارد قواعد جدی تر میشیم. اولین گام همین هستش که معرب و مبنی را بشناسیم. خب در واقع سلام علیکم، شاید که دوستان مستحضر هستن، اسم یا معرب یا مبنی است. خب تو این سه بیت چه چیزی میخواد به ما بگه؟ ضمن این که میخواد بگه اسم معرب و مبنی دارد، میخواد بگه چرا برخی از اسامی مبنی شده اند، علت مبنی شدن رو بیابد یا بالاخره یه علتی جور کنند، که به سه به چهار علت اشاره میکنه. یک شباهت وضعی، شباهت معنوی، نیابت از فعل بدون تأثیر و افتقار اصلی. روشن شد؟ پس وارد بحث جدیدمون شدیم، معرب و مبنی. میخواد بگی اسم یا معرب است یا مبنی. بعد این سه بیت میخواد بگی چرا برخی از اسامی مبنی شدن، علتشون رو بگی، که به چهار علت اشاره میکنه. مثل اول که واضحه، درسته؟ ولی اسم منه معربان و مبنی، برخی از اسامی معربان، برخی ها مبنی. خب الان همین مصرع رو چگونه تجزیه ترکیب میکنید؟ این میشه مبتدا، این در واقع خودش خبر کل این، و در دل این خبر یه معربان و مبنی داریم، یه منها، که این دوباره مبتدای مؤخر خبر مقدم، جار و مجرور و مبتدا هم که نکره بوده وجوبا مقدم شده.
معربان منهو میشد؟
آره، بل اسمو معربان و مبنی من.
درسته؟
یا یکون و منهو مثلا خب حالا من در اینجا داشته باشید، باز
مؤخرش چه
مؤخر مؤخر دیگه؟ لحظه ایزو ببینم. ولی اسم منه مقرب و مبنی.
درست گفتیم یا نگفتی؟ چی گفته؟
ترکیب کامل کرد.
خب اینجا چه جوری تجزیه ترکیب کرده؟
یا دیتش رو پایین
اینجا دوش هم سه ساله. مبتدا اول من جار و مجرور متعلق به خبر مقدم، همینی که عرض کردم گفته دیگه، اینم گفته معربان مبتدای مؤخر، جمله منهو و من خبری خبر منهو.
شما تجزیه حذفش کرده، یه چیزایی اضافه کرده،
تجزیه ترکیب اصلا نیورده تو کتاب که اینا
تجزیه ترکیب کرده، قشنگ یاد میگه.
آره دیگه،
حالا برای کسی که الان داره درس میکنه تجزیه ترکیب معنی نداره، هیچی نمیدونه از مبتدا و خبر.
بله بله. خب همون که عرض کردمه، یعنی
اضافه.
اسم مبتدای اول، منه جار و مجرور، متعلق به محذوف، خبر مقدمه در واقع خبر مقدم، معرب میشه مبتدای مؤخر. اینم همینو
گفت. محذوف یک
کلمه
بوده.
آره دیگه. ول اسمو در واقع این شکلی میشه. مؤربون و مبنی یکونو من جار و مجرور متعلق به یک ظرف چیزیه دیگه، یک ظرف مقدریست که این من جار و مجرور هر جا ما مبتدامون نکره باشد و خبر جار و مجرور باشد وجوباً باید مقدم بشود. یادا تو شعرم اینجا این رو لحاظ کرد.
صدارت طلب
نمیگن، ولی حالا همین قاعده که عرض کردم، میگن که اگر جار و مجرور بود خبر و مبتدامون نکره بود، البته باز قاعده داده اگه مثلا نکره غیر محضه بود و اینها باز متفاوت میشه، ولی اگر نکره محضه باشه اینم جار و مجرور باشه وجوبا مقدم میشه. خب حالا ادامه شعر رو بریم. افتقار اصلی
چی؟
الان یکی دارم عرض میکنم، بیت اول عرض کنم بعد اونا رو یکی براتون توضیح میدیم. خب حالا کاری نداریم اون دیگه. خیلی اس یا معرب است یا
مبنی.
چرا بعضی مبنی هست؟ لشبه من الحروف مدنی، به خاطر شباهتی که اون شباهت این اسامی را به حروف نزدیک می کند. حالا اینو اگه راست میگه تجزیه تحلیل کنید. لشبه مدنی من الحروف، مدنی اسم فاعله.
اینو به عدل نگاش کن.
خب میشه صفت برای این و این جار و مجرور متعلق به این دیگه گیت شدید فکر کنم. ول اسم معرب و مبنی یکون و من لشبه مدنی من الحروف، به خاطر شباهتی که آن شباهت نزدیک می کند، نزدیک کننده است به حروف. چرا برخی از اسامی مبنی هست؟ چون یه شباهتی به حروف دارن. اون شباهت ها چی هست؟ یه شباهت وضعیه که اینجا میگه، یا شباهت معنویه، یا به خاطر اینکه نیابت از فعل می کنن.
وضعی رو توضیح بدید، یعنی چی وضعی؟
الان یکی میگی، یا به خاطر افتقار اصلی. الان بیت اول رو واضح شد. اسم یا معرب یا مبنی. چرا بعضی مبنی هست؟ به خاطر یه شباهتی حتما توشون هست که اون شباهت اونها رو به حروف نزدیک کننده است. این اسم فاعل شد، درسته؟ اون شباهت این اسامی رو به حروف نزدیک میکنه. حروف هم که مبنی هست، این اسامی هم مبنی میشه. خب شباهت وضعی یعنی چی؟ یکی این شباهت ها رو عرض کنیم. الان بیت اول که جا افتاد میتونیم بریم سراغ بعدی ها. شباهت وضعی اونجاییه که در واقع اسم یک یا دو حرف داشته باشه. من مینویسم که هم مثالاشو هم
خودش رو که دوستان.
شباهت وضعی اسم مانند حروف یک یا دو حرفی باشند. اینا دلیلایی که دارن میتراشن آدم. دوستان جسارت نباشن، اینا واقعا علت که دیگه اینطوری نداریم که برای که قاعده کنن یه علت هم دارن پیدا میکنن. ولی حالا واقعا به خاطر اینکه مثلا اسامی مثل حروف مثلا یک یا دو حرفی داشتن مبنی شدن. خب اینکه مثالش چی؟ شما در جئتنا رو دقت بفرمایید. جئتنا بذارید بزرگ بنویسیمش. کن یعنی چی جهتنا؟
آمدی تو پیش ما.
خب این تو و نا چی هم؟
زمین
هم. یعنی چی هم؟ یعنی مبنی هم اسم هم دیگه درسته؟
اسم
هم. این چند حرف داره؟ یه حرف؟ این هم دو حرف درسته؟ این دوتا اسمن که چون مثل حروف از یک حرف یا دو حرف تشکیل شدن مبنی شدن. علت مبنی شدن این دو اسم، این ت و این نا، شباهت به حروف است. یعنی چی شباهت به حروف؟ یعنی مثل حروف که اغلبشون یکی دو حرفی هن، این هم یک یا دو حرف هن. یک علت هایی براتون اینا پیدا میکنن که
یو
علاوه
مثلا نیست
نه فقط از همین هست که یکی دو حرفی هست. ببین عرض میکنم تو نه این فضای دستریه دیگه، هی دنبال علت میگردن.
نه ما اصلا زیاده اون رفت مثل فعل اسم حرف هست، حرف همون قسمت سوم تقسیم شده های کلمه ها منظورم اون.
خب
الان این
همه
حرف
های علفه ها رو مشما برمزه بسید. نه نه همون همون حروف
همون
حروف در مقابل اسم و فعل. آره بگه نه حرف دو حرفی که نداریم که این حرف در مقابل
اسم و فعل
اسم و فعل حروف مبنی هم. خب حالا به خاطر این که در واقع برخی از اسامی مانند حروف یک یا دو حرفی هم مثل اونها مبنی میشن. خب این پس این الان مصرعش هم میتونیم بخونیم دیگه. کشبه الوضعی فسمی جئتنا لشبه الملل حروف مبنی. حالا اون شباهت رو میخواد توضیح بده. یکی شباهت وضعیه، مثل اون شباهت وضعی که در دوتا اسمی که تو جئتنا هست. دوتا اسم تو جئتنا هست، پیداش کنید یه ت یه نا، دوتا ضمیره. اون شباهت وضعی که این دوتا هست تو این دوتا هست چیه؟ همینی که از یک یا دو حرف تشکیل شده. خب برای اینکه دوستانی که جدیدتر ملحق شدن هم در جمع باشن، ما وارد فضای معرب و مبنی شدیم، گفتیم اسم یا معرب یا مبنی. حالا میخوام توضیح بده چرا برخی از اسامی مبنی هم یه علتی باید داشته باشه. ول اسمو من هم اولوان و مبنی. چرا بعضی مبنی هم؟ لشبه هم به خاطر یه شباهتی هست که مدنی من الحروف، اسم فاعل مدنی، اونها رو به حروف نزدیک میکنن. حروف مبنی هم، این شباهت هم موجب میشه این اسامی مثل حروف مبنی بشن. حالا چهار تا شباهت رو داریم عرض بکنیم. اولی شباهت وضعی بود که مثل حروف یک یا دو حرف داشته باشه. شباهت معنوی چیه؟ دیگه اینها میگه برخی از حروف از نظر معنا، برخی از اسامی از نظر معنا، برخی اسامی از نظر معنا شبیه حرف موجود هستند یا شبیه حرف مقدر الوجود هستند. دیگه اینجا در علت یابی انصافا یک حرفایی داریم که برخی از اسامی از نظر معنا عین اونان، یک حرفایی هم نداریم ولی باید میداشتیم که برخی از اسامی از نظر معنا شبیه اون حرفایی که نداریم و باید میداشتیم. خب مثل چی؟ مثلا متا تقوم، مثلا شما در کلمه متا که اسم استفهام هست به نوعی میگید متا تقوم، کی می ایستی، یا در حالت شرطی میگیم متا تقوم اقوم، درسته می ایستم.
هر وقت به ایستی می ایستم. میگه که متا یا مثلا توی پایینی هنا رو مثال میزنه. میگه متا در این بالا حرف استفهامه، معنایی مثل معنای مثلا همزه استفهام رو ما داشتیم برای معانی استفهام، شبیه حرف همزه استفهامه. توی پایینی که شرط آورده شبیه حرف انه، انتقام اقام. از نظر معنایی اینه اونه دیگه، شما توی ستقام بطال اینجا بردارید ان بگذارید. چون از نظر معنایی برخی از اسامی شبیه حرفی هستند که موجوده مثل همزه استفهام یا ان، این اسامی مبنی شد. خب
شباهت معنوی شد.
آره. خب هنا چی؟ هنا چرا مبنیه؟ میگه برای هنا هم یه حرفی باید میداشتیم که نداریم، یه حرفی باید میداشتیم که مثلا فرض کنید در ذالکه شما اینجا یه کاف دارید که چیه این؟ حرف و کاف خطابه، درسته؟ اشاره میکنه، برای اشاره حرف دارید، ولی برای هنا حرفی ندارید که به اینجا اشاره کنه. برای هنا هم باید یه حرفی میداشتیم که نداریم، اما هنا نظر معنایی به چنین حرفی که باید میداشتیم و نداریم شبیهه، همین باعث میشه مبنی بشه. بالاخره آره شبیه یه حرفیه که نداریم. عرض میکنم داریم علت واقعا میتراشیم.
خیلی نامردی آجابا نیست چستم
چی؟
یه اصلا نداریم در واقع مبدره.
ببینید فضای نحوه بصری همینه، یعنی حالا باز میگم اگر میخواستیم دقیق تر صحبت کنیم بعد میرفتیم مثلا نصر کوفی، نحوه کوفی میدیدیم با اینه چطور برخورد میکنه. تو فضای نحوه بصری خیلی دنبال علت و معلولیم. واقعا مثلا عرب یا هر زبانی شما مثلا فارسی میخواد صحبت کنید، کسانی که میخوان صحبت کنن واقعا اینقدر فکر میکنن که مثلا الان من میگم علی و علیه نمیگم چرا، دقیقا مثلا یه علت واقعا دارم. این علت نیست تو زبان، زبان رو استعمال میکنن اینقدر. بعد حالا نحویان و اینا سر میکنن قاعده مند کنن دیگه، اینجا بیش از حد ما رفتیم به سمت علتیابی. و خب نیابت از فعل بدون تأثر یعنی چی؟ میگه برخی از اسامی چیکار میکنند؟ مانند فعل عمل میکنند و معمول هم واقع نمیشن. اون اسامی که آدم میخواد بگه مبنیان معمول واقع نمیشن. مثل چی؟ مثل اسم فعل ها رو مثال میزنند. مثل چی؟ دراک زیدم. یعنی چی دراک زیدم؟
درک
درمانت
چی میشه؟
همین دارم میپرسم چی میشه؟ درمیه درمیه باید جواب بدید باشه که سوال میکنم باید تو سوال خودم درک زیدن یعنی؟
یعنی زید رو درکش کن،
درک کن، این اسم فعله. آقا این برعکس برنش هست، این به
عربی اول درک هم باید باید زیدن برای از اون بقای دستان میگه ها زیده ایش که اول هم میگه کنیم حالا این از اون مرنش آمد، مثلا مرنش پس آمد، مثلا یه حال زیده درک کن، خیلی درک پس آخرش آمده چی شده؟
این فعل هم میتونستی بگی ادرک، میتونستی بگی ادرک زیدم، خب؟
بله.
نگفته جاش دراکه آورده، اسم آورده، دراکه یه اسمه، ولی همون معنای امری را دارند و میتونه عمل هم بکنه، مفعولون به هم بگیرند. دراکه به خاطر این که مانند فعل عمل می کند و اینجا مفعولون به گرفته و البته اسم فعل ها دیگه معمول واقع نمیشن، به خاطر این شباهت در عمل کردن میگه مبنی میشون. لذا دراک و دراکه اینا نداره، شما دراکه دارید. این هم یه دلیل دیگه برای مبنی شدن. و دلیل آخر میگوید که چطور حرف یک افتقار اصلی دارد. یعنی چی؟ یعنی شما حرف رو تو جمله میفهمید در کلمات قبل و بعدش، خودش معنای کاملی به نوعی انگار نداره. برخی از اسامی یک نحوی وابسته به، حالا اگر نگیم معناشون کاملا وابسته است، ولی برخی از اسامی اینطوری هستن که همیشه وابسته به یک چیز دیگری هستن، به صورت تنهایی نمی آیند. برخی از اسامی مانند حروف، حالا میگیم در استعمال، وابسته به ارکان دیگری هستند. مثل چی؟ مثلا شما اسامی موصول وقتی که میگی الذی، الذی چی؟ یه صله میخواد همیشه، درسته؟ میگه الذی همیشه به یک صله نیازمند است، یک افتقار اصلی دارد. این افتقار اصلی موجب میشود که مانند حرف مبنی بشه. حالا مثالای دیگه هم باز هست. الان این قاعده این چند بیت در همین حد بود. مثلا فرض کنید حالا برای اینکه تو متن رفتیم باز راحت باشیم، یک جاهای واژه ما متضمن معنای حرف است. مثل چی؟ مثلا این اربعت عشره یا احدون و عشرون یا اربعت و عشرون، ما احدون و عشرون بوده. بعد اتفاقی که افتاده این واو حذف شده، از شده احد عشره. ولی در ضمن این یک واوی، یک معنای حرفی وجود دارد. همین که یک معنای حرفی به نوعی در این هست، موجب می شود این هم مبنی بشود. خب بریم رو مد.
حتی شعر رو اول باید توضیح بدیم باز.
والاسم من هم معرب و مبنی، کشبه من الحروف مبنی. اسم یا معرب یا مبنی. مبنی ها چرا مبنی هست؟ به خاطر شباهتی که اونها رو به حروف نزدیک می کند. مبنی من الحروف. مثالشی کشبه الوضعی فسفی جئتنا، مثل شباهت وضعی که دو در دوتا اسمی که در جئتنا هست وجود داره که گفتیم تا و نا. والمعنوی شباهت معنوی که در متا و هنا هست. و المعنوی فی متا و فی هنا. فی متاشو که اینجا توضیح دادیم شبیه از نظر معنا مانند یک حرفه، حرف موجوده. هنا رو هم اینجا گفتیم شبیه یک حرف مقدر است. حالا تو متن هم باز متن نقل که اینا رو توضیح میده با هم میخونیم. و کنیابت عن الفعل بلا تأثره. دلیل دیگه برخی از اسامی نیابت از فعل میکنن ببینید که متأثر بشن، یعنی ببینید که معمول واقع بشن. خب تا اینجا. و کفتقار اصلا و دیگه شباهت دیگه چی؟ مانند افتقار اصلی، مثل اون الذی که عرض کردیم.
چرا میگه افتقار اصلی؟ مثلا ممکن شما بگید تو جمله فاعل و مفعول و اینا به هم دیگه یک ارتباطی دارن، یک نیازمندی به هم دارن. میگه دیگه اون نیازمندی منظورم نیست. خب افتقاری که دیگه مثلا الذی رو شما بدون سلش نمیتونید در نظر بگید، اون منظورم، به اون میگم افتقار اصلی.
چرا میگه افتقار اصلی؟
عرض کنم حالا باز تو متن بریم باز
دوباره عرض میکنم، یعنی میخواد بگی که اون کلمه بدون اون بخش دیگه، مثلا بدون اون صدا دیگه فرض نداره اصلا استعمالش. مثلا ممکنه شما وقتی میگی جا مثلا حسنو، هم حسن بدون این جمله فرض داشته باشه. وقتی شما میگی حسن، خب معلومه که حسن یه شخص عادیه، ولی الذی که میگید معلومه است دقیقا مرادتون چیست.
اینجا اصلی.
آره این افتقارش اینجا اصلی. آره هم وارد متن بشیم. باز تو متن هم یه دور در واقع توضیح ابن عقیل رو میخونیم، بعض جا ممکنه یک کلمه مثال اضافه هم داشته باشه. خود آقای ذوقی هم چند تا اضافه کرده. ول اسم من هم عربون و مبنی لشبه مدنن من الحروف، درسته؟ ادنا یدنیه، ادنا یدنی مدنی اسم فاعلش. یشیر الى ان الاسم ینقسم الى قسمین، اسم به دو قسم تقسیم می شود. احدهما المعرب، قسم اول معربه و هو ما سلم من شبه الحروف، اونیه که از شباهت به حروف سالم مانده است. و ثانی المبنی و هو ما اشبه الحروف، اونی که به حروف شباهت پیدا کرده. فعلت البناء منحصرت عند المصنف فی شبه الحرف، علت مبنی شدن نزد مصنف منحصره در همینه که اسم به حرف شباهت پیدا کنه. و هذا قریب من مذهب ابی علی الفارسی، میگه ابی علی فارسی هم همینطوری تحلیل میکرد علت بنا رو. آره آره، دیدگاه های دیگه هم هست توی نحوه، ولی این ظاهرا خب مخیر ابن مالک همین بوده، ابی علی فارسی هم باز همین بوده و اینجا هم همین رو داشتیم دیگه، به دلیل دیگه اشاره نکرد. حیث جعل البناء منحصرا فی شبه الحرف او ما تزمن معنا، حیث جعل ابی علی فارسی بناء رو در چه چیزی در واقع منحصر کرد؟ در شباهت به حرف، یا اون چیزی که معنای حرف را تضمین کند. که اربعت اشره به تزمنهی چه چیزی را؟ واو العطف. در احد اشره شما یک واو عطفی داشتید، اربعتون و عشرون بوده، یه دهته داشتید، یه چهارتا شده چهاردهتا، واوش افتاده. چون متضمن معنای اون واو هست اربعت اشره، در واقع حذف شده است، مبنی شده است. چی؟
احد اشره به معنای ده میشه؟
به معنای احد اشره یعنی یازدهت، اربعت اشره چهاردهت، خمسات اشره پونزه. خب این بیت اول دیگه. معرب و مبنی هم که دوستان میشناختن دیگه، ما دیگه توضیح در بارد دیگه معرب و مبنی نداشتیم دیگه. مبنی اونی بودش که در جایگاه مختلف اعرابش با در واقع یکسان میمون، معرب تغییر میکرد. حالا باز جلسه بعد شاید یه توضیح ناظر به انواع اعراب و اینها عرض کنیم، حتی فکر کنم برسیم جلسه بعد داشته باشیم. خب ذکر فی هذین البیتین وجوه شبه الاسم بالحرف فی اربعة مواضع، تو این دو تا بیت بعدی در چهار موضع شباهت اسم به فعل را بیان فرمود. فل اول شبهه له فی الوضع، اولین شباهت در وضع. کن یکون الاسم موضوعا علی حرف واحد او علی حرفین، مثل جایی که اسم وضع شده باشد. موضوعا یعنی چی؟ یعنی همین که وضع شده باشه دیگه، بر پایه یه حرف یا دو حرف. موضوعا نقشش چیه؟ موضوعا چرا منصوب شده؟ نه خبره، یکونوه که ان یکون الاسمو، اسمو میشه خبرش.
این متن من با شما فرق داره.
اینجاش دیگه باشه
توضیحات شما داره وسطش من گم میکنم. داری میخونه میبینی.
آها خب نه یه تیک مثلا اون البته اشاره رو نداشت درسته؟ ولی اینجا رو باید داشته باشه. خب پس اسم میشه اسم یکون و موضوعا میشه خبرش. و الازالک اشاره به قوله فسم جئتنا فتا و نا فی جئتنا اسمان، اون ت و نون یا نا دوتا اسمن، لأنهما فاعلن و مفعول، ت فاعلشه نا مفعولشه، و هما مبنیان. چرا مبنیان؟ لأنهما اشبه الحرف فی الوزن، شبیه حرفن در وزن. و ثانی شبه الاسم له فی المعنا، در معنا شبیهن. و هوا قسمان احد هما ما اشبه حرفن موجودن، قسم اول اونایی که شبیه حرف موجودن، و ثانی ما اشبه حرفن غیر موجودن. و مثال الاول متا فا انها مبنیتون، چرا؟ لشبه هل حرف فل معنا، فا انها تستعملو للاستفهام نحو متا تقوم، گاهی برای استفهام استفاده میشه، مثل متا تقوم که می ایستی، ولی شرط گاهی هم برای شرط استفاده میشه، متا تقوم اقوم، هر موقع به ایستی می ایستم. و فی الحالتین هی مشبهتون لحرف موجود، لانها فی الاستفهام که همزه، کل همزه شبیه همزه است، و فی شرط که ان شبیه ان شرطی است. و مثال ثانی هنا فانها مبنیتون، چرا؟ لشبه ها حرفن کان ینبغی ان یوزع فلم یوزع، شبیه به یک حرفیه که سزاوار بود وضع بشود اما وضع نشد یا نشده. آره. و ذالک لان الاشاره معنا من المعانی، اشاره معنایی از معانیه، فحقها ان یوزع لها حرف یدل علیها، حرفون اینجا چرا مرفوع شد؟ نائب فاعل یوزع، فحقها ان یوزع وضع شود لها حرفون که یدل علیها، کما وضعو لنف ما، همونطور که برای نف حرف ما رو وضع کردن، ولی نه لا برای حرف برای معنای نه هم لا رو وضع کردن، ولی تمنا لیتا ولی ترجی لالا و نحو ذلک، و بنیت اسماء الاشاره لشبهها فی المعنا حرفا مقدرا، همونطوری که شما برای نفی حرف ما رو وضع کردید، برای نهی حرف لا، برای تمنی لیته، برای ترجی لعله، سزاوار بود که برای اشاره هم یک حرفی وضع شود، چنین حرفی نیست، ولی اسم هنا به اون حرفی که باید وضع می شده و نشده شباهت دارد و به همین خاطر مبنی است. سوالی که نداریم، هر جا که احساس کردید بعد بیشتر توضیح بدیم یا هنوز معنا مبهمه بگید. و ثالث شبه له فی النیابه عن الفعل و عدم و عدم التأثر بالعامل و عدم عدم عطف چیه؟ عطف به نیابه. شبه له فی نیابت عن الفعل و فی عدم تأثر بالعامل، اون فی در واقع بر سر عدم هست. و ذالک که اسماء الافعال اسم فعل ها نحو دراک زیدن، زید رو درک کن، ف دراکه واژه دراکه مبنیون، چرا؟ لشبههی بالحرف فی کونهی یعملو ولا یعمل فیه غیرو. خب من چطور
حرف ها عمل می کنند ولی چیز دیگری در آنها عمل نمی کند.
یعنی معمول واقع نمیشه.
آره. ببین برخی از اسامی عمل می کنند مانند فعل و اینجا حالا مقصودمون شاید اینجا می نوشتیم حرف بهتر بود. برای این یه لحظه مکس کردم. ولی وقتی میگیم عمل میکنن یعنی همون عمل فعل رو انجام میدهن. حالا حرف فقط ممکنه جر بده، درسته، ولی فعل مفعول به و اینا میگیره. بر الان حروف چه ویژگی دارن؟ حروف مثلا میگی فی بیتن، فی عمل میکنه در کلمه بعدش ولی چیزی در اون عمل نمیکنه. برخی از اسامی ها اینطوری هن، خودشون عمل میکنن ولی چیزی درشون عمل نمیکنه، معمول واقع نمیشن. حالا عمل میکنن یعنی چی؟ فقط مثل حرف عمل میکنن؟ نه دیگه، عمل میکنن، مفعول اینا میگیرن.
خب کما ان مای شبیه به لیسه کذالک، مای شبیه به لیسه هم که حرفه اینطوری عمل میکنه، اسم و خبر میگیره ولی معمول واقع نمیشود. بهتر از به قولهی بلا تأثرن اما ناب عن الفعل و هو متأثرن بالعامل. حالا چرا بلا تأثرن رو میگه؟ میگه برخی از چیزها هستن، برخی از اسامی هستن که نیابت از فعل میکنن و از یک عاملی هم متأثر میشن. نحو ضربن زیدن، مثلا کلمه ضربن رو دقت کنی، ضرب اسم دیگه، مصدره، ولی متأثر از عامل میشه، این دیگه مبنی نیست. و انه نائب منابع اضرب، یعنی بزن، منتها ولیسه به مبنیه. چرا مبنی نیست؟ لتأثر بالعامل، چون از یک عاملی متأثر میشه. عامله چیه حالا اینجا؟ فإنه منصوب به فعل محذوف وجوبا، اینجا در واقع منصوب به یک فعل محذوفیه، اضرب ضربا مثلا بوده یا چه این چیزی، بزن ضربه ایرا مثلا یا امثاله. منطقه وقتی مصدر میاد یک تأکیدی داره، وقتی جای فعل ما از مصدر استفاده میکنیم، ضربن زیدن یعنی یک تأکید ویژه، یعنی بد جور بزنش مثلا. و احترزه به قولهی بلا تأثره، چرا گفتش که نیابت از فعل بکنم بدون تأثر، یعنی عمل بکنم ولی خوش و معمول واقع نشم. اما ناب عن الفعل و هو متأثر بالعامل. بهتر از به قولهی بلا تأثرن، از چه چیزی احتراز کرد؟ از آن چیزهایی که ناب عن الفعل و هو متأثر بالعامل، مثل این اسامی، مثل اسم فعلها نیابت از فعل میکنن ولی متأثر از عامل میشن، چون متأثر میشن دیگه مبنی نیستن، مثل ضربن زیدن. فإنه نائب منابع اضرب، الان اینجا ضربن نائب منابع اضربه، منتها لیسه به مبنیه، لتأثری بالعامل، چون از یک عاملی متأثره. فإنه منصوب به فعل محذوف وجوبا، به خلاف دراکه. فإنه و ان کان نائبا عن ادرک فلیسه متأثرا بالعامل، دراکه اگرچه نائب از ادرکه، مثل ضربن که نائب از اضربه، ولی چیزی در دراکه نمیتونه اثر بکنه.
محذوفش چیه؟
چی؟
اضرب ضربن.
اضرب ضربن، آره.
مثلا چه نگو دراکه؟ چیه؟ ادراکه؟
میگم وقتی که شما اسم فعل میارید یا مصدر میارید، به نوعی یک تأکید بیشتری داره. مثلا ضربن زیدن یعنی بد جور بزنش، اضرب زیدن یعنی خب حالا بزنش دیگه.
همین مشکل عربی
کلا در حال زد و خورد. این هست مثلا تو تفسیرم، مثلا برخی از آیات میبینید مصدر میاد همینطوری توضیح میدن، یعنی با همین نگاه میگن اینجا مصدر آورده یک تاکید ویژه‌ای می‌خواست.
قربون خدا برم از عربی سخت بشه.
خب و رابع شبه
هو قرآن کنه عربیه، همه برام سخت کرده وای اونا
و رابع شبه الحرف الافتقار لازم،
شباهت آخری، شباهت چهارمی، شباهت در اون افتقار لازم است یا افتقار اصلی است. و ذالک کل اسماء الموصوله نحو الذی فانها مفتقره فی سایر احوالها الی الصله فاشبهت الحرف فی ملازمه الافتقار فبنیت. شبیه حرف شد، شباهت پیدا کرد حرف را در چه چیزی؟ در این ملازم بودن با افتقار. فبنیت، پس مبنی شد. فانها مفتقرتون فی سایر احوالها الی الصله. اینجا سایر یعنی چی؟ سایر تو معنای عادی که ما معمولا میشنویم یعنی بقیه، ولی اینجا مقصود بقیه نیست، مقصود جمیع احوالش. ظاهرا دو تا معنی داره سائر، لفظ سائر در عربی.
بازه هم اونم معنی جمع میده.
خب نه، یه موقع میگید که مثلا من الان اینجام، در سائر اوقات مثلا اونجام. سائر اوقات یعنی همه اوقات نیست، یعنی همه اوقات غیر از الان. خب سائر یعنی بقیه. یه موقع میگه سائر یعنی همه، یعنی جمیع. اینجا میخواد بگه سائر مقصود جمیعه. وگرنه شما اگر بقیه معنی کنید، خب باید بگید یه سه جا هست یه سه جا نیست، یه سه جا نیست به صله داره یه سه جا نداره، پس اصلا افتقارش اصلی نیست. در حالی که الذی کلن نیاز من صله است. و علی هذا یکون البنا فی عشرت ابواب. ما بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، میتونیم بگیم در 10 باب ما مبنی داریم. المزمرات، ضمیرها. ضمیرها علت بنایشون چیه؟ وضعیه، چون معمولا شبیه یک یا دو حرفن. اگر تو کتاب خواستید یادداشت کنید همون سائر رو هم اینا رو. پس علت مبنی شدن مزمرات وضعیه، شباهت وضعی است. و اسماء و شرط، این معنویه دیگه، مثل اونی که عرض کردیم. و اسماء الاستفهام، اینم معنویه. و اسماء الاشاره، اینم باز معنویه. و اسماء الافعال، اسم فعل ها رو که عرض کردیم نیابیه، عمل میکنه. و اسماء الموصوله هم که عرض کردیم افتقاری است. خب یه کروشه دوباره اینجا آیه ذوقی اضافه کرده که شما تو کتابتون قاعدتاً ندارید. ولکنایات نحو و کم و کعین و کذا و بعض الظروف نحو و لدا و لدن و حیثو و از و ازا و المرکبات نحو و 14 و اسماء الاسمات، اینا رو هم اضافه کرده.
کتابا چنده؟
الان نمیدونم چند
سال خورده.
اینی که گرفتم
سال
خورده سال خورده الان باید از بسیگه چاپش داره، بسیگه مثلا چاپ چه ساعت میشه الان چاپ کنن این یه 150 تومن.
نه این کتاب یه آقای داغی
هسته
دو هفته من
نه
هفته من نه
این قبل از اون که چاپ بشه هم قسمت اولشو به من داشتش مینوشت بنده خدا داشت تنظیم میکرد. این قسمت اولونه فقط، این بقیهشو اینطوری نیست، چاپ رسمی هم نیست، اصلا چیز نداره، شناسنامه اینا نداره، چاپ غیر رسمی. کم کعین کذا،
مثالای چیه؟
اینم انواع حروفیه که داره مثال میزنه، میگه اینا مبنی هستن. و بعض از ظروف مثل لدا، لدون، حیسو. این حیثو استعمالش تو متن خیلی زیاده. از یعنی جدا از اینکه استعمالش هم زیاده، این که بدونیم مبنیه خیلی جا تو متن خیلی مهمه. و حالا اون مثل 14 و اینها. مثلا فرض کنید در کم شما بعدش نیازمند من بیانیه هستید، مثلا کم من رجلن، نیازمند به چیز دیگری هستید. این هم یک نحوه افتقاری داره. یا که عین هم همینطور، یا کذا، یا مثلا بعضی ظروف مثلا لدا و لدون رو گفته به خاطر شباهت به انده است، مثلا خود انده مبنی نیست، اینا تأکید بر نزدیکی بیش از انده میکنن، از انده یه گام جلوتر میزنن و مبنی میشن. حالا اینا دیگه توجیه چیه؟ حیثو و از و ازا دیگه، ازا و از هم مفتقر به عبارت بعد از خودشون هستن. مرکبات هم که نحو اربعت عشره گفتیم معنای حرفی در دلش
ببخشید، شباهت معنوی و نیابت از فعل بدون تأثیر اینا، این چجور توضیح داده؟
چی رو؟
بدایه
نداره اینا رو اصلا، اصلا این چیزا دیگه تو این سطح از نحو نیست، اینا دیگه رفته شما تو فضای استدلالی، این مدار فضا داره فضای استدلالی میشه و از فضای نحو عادی اصلا بیرون میاد. یعنی تو کتاب ابتدای نحوی نه بدلت و نحو که چه هدایی و سمدی، این چیزها رو دیگه شما پیدا نمی کنید. اینجاست دیگه شما وارد این جزئیات میشید، سعی می کنید علت ها رو پیدا کنید، یا مثلا جزئیات قواعد استثناء اینو مهمتر میشه.
آخری کتاب اینجوری یا پاره پاره، یعنی تیکه تیکه مثلا استدلالی
میکنه. ببین همه قواعدش انقدر انتزاعی نیست، خب خیلی چیزاش همون قواعد کاربردی نحوه، خب ولی بالاخره نحو داره نحو استدلالی میشه دیگه تا یه سطحی. البته
استدلالی نبود الان، خیلی
خورد
شد
الان، یکم خسته شد ذهنتون ره نشو
حاجی این اصلا نمیشتی کم چایی
نگه هم نمیشه
امتیازش نسبت به اونایی دیگه همین بود.
امتیاز چی؟
امتیاز سیوچی نسبت به
آره نحوه استدلالی، اینا نحوه استدلالی. ببین عرض کردم اینا که ما داریم میخونیم، چون دیگه بعد کتابو داریم میخونیم، کتاب میخونیم همشون میخونیم. شما برخی از جاها همین که معنای شعر رو متوجه شده باشید بتونید توضیح بدید متن کفایت میکنه، برخی جاها براتون مهمتر میشه کاربردی، یعنی باید دقیقاً همه ابیات رو در عرض هم و در یک سطح نبینید، توجه داشته باشید که بعضی از ابیات برای شما کاربردی تر میشه، اونا رو سعی کنید حفظ کنید، قاعده‌شو مثلا به یاد بسپارید. تو چیزی که تا الان خوندیم عرض کردم اون تنوینا مهم بود، تنوین تنکیر و تمکین و اینا اون مهم بود، اون مهم بود. حالا مثلا تو مثلا مشخصات عشق و فعل خیلی اهمیت نداره، ولی حالا مثلا اون دو تا بیت مشخصات اسم بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن لل اسم تمیزون حسن و تو فعل بتا فعلت و عتت و یفعلی و نون اقبلن فعلون ینجلی، این دوتا حالا مثلا میشه بخاطر استفاده، ولی باز اینها هم خیلی اون چیزی که خیلی برای شما مهم باشه و کاربردی باشه نیست. اون ولی تنوین ها مهم بود هست، یعنی اون چیزی که جلو میریم بعضی جاها دیگه اینطور خیلی انتزاعی میشه، ولی خیلی جاش واقعا قواعد کاربردی و به درتون
تو
حالا
یه مورد که میشه مثلا نکته مثلا میشه
چی؟
یکی میشه مورد و مبنی،
خب
میشه حتی نکته
مثلا تجزیه ترکیبش کردیم دیگه، گفتیم اینجا این اسم من هم معلبان و مبنی رو چجوری تجزیه ترکیب کنیم، اون لشبه من هم من الحروف مدنی رو چجوری تجزیه ترکیب کنیم، پس ایش توضیح دادیم دیگه.
تجزیه ترکیب نکن، اونایی که نخوندم گیج میشن خیلی
دیگه. ما پیش فرضمون اینه که دوستان یه سطح ابتدایی از نحو رو خوندن دیگه.
من خوندم قبلش،
بقیه دوستان خوندن،
ما خوندن
اون که نحو
زوده چند جلسه بگذره یه سرس کنه عادت میکنه.
تجزیه ترکیب رو میگم اگر کسی نخونده بشه خیلی
هدایه، دوستان خوندن هدایه دیگه،
خونده هدایه آجا اگه کار کنی
یا حتی اولی از نحو رو خوندن.
چرا؟ خب الان من خیلی برای مفهوم ندارم
برای چی گیت شده حاجی؟
برای نمیگم
چی رو؟ در برای چی میگم؟
تجزیه ترکیب رو میگم برای شون
الان ابتدای ادبیاتی
خاصه نمیده من حالت خاصه چند تون
خب
خب
الان اینا که واضح بود، اینا برای من واضح بود که سخت بود.
نه واضح واضح
واضح و سخت
سخت یا نه یکم
واضح و سخت چون یه چیز جدیدی بود دیگه استدلالی بود
یکم استدلالی و بعضی هاشم
واضح هم سخت
کاربردیش اینا یکم
چی؟
تیره مثلا خیلی کاربردی زیاد
قاطیه نه قاطیه دیگه عرض میکنم بعضی قسمتاش خیلی کاربردی میشه الان ما تازه شروع کردیم یعنی اول قصه این دیگه شما یه آشنایی اولی کلمه اسم فلان حرف چیه داشتی با یه اول که معرب و مبنی چیه بعد حالا وارد بشه چرا اون بحث کاربردیش
هم یه جوری که چون هی تکرار میشه میگه معرب مبنی مبتدا خبر هی تکرار میشه یا کم کم جا میفته
ولی خوب شد گفتید یعنی من فکر میکردم که اینا کامل حل شده است حداقل اگه خواستم توضیح بدم یکم مثلا با یه تأمل و چیز بیشتری توضیح بدم درنگ بیشتری
من توضیح
دادم همین نکته که فهمیدید که تجزیه تحکیم ممکنه بر بعضی از دوستان یکم سخت باشه
نه اکثرا موافقن دیگه اکثرا موافقن
خب نه حالا اگر خواستیم تجزیه ترکیب هم بکنیم سعی میکنیم با یه توضیح بیشتری با یه تأمل بیشتری این پیش‌فرض نگیم که برای دوستان راحت و حل شده هر جام احساس کردید توی درسمون این حالت یعنی مثلا بعضی جایی که داریم عرض میکنیم رو باید بیستیم الان مثلا متن رو من امروز یکم وقت دیدم بیشتر داریم متن رو آروم‌تر خوندم هر جای احساس کردید مثلا بیشتر باید بایستیم اینها مثلا احساس کردید داره سخت میشه یا مثلا جایی مبهمه همون موقع بگید که انشالله
حالا کم
مبتعینه و کذا و اینا چی هست؟ اینا هم مبنی هست اینا رو آیه ذوقی توی چیز اضافه کرده بود کروشه اینجا به ما اضافه کرده
اصلا هست اینا؟
بله
اصلا که مبنی هستن
آره کم و که عین و اینها مثلا من بیانیه گفتیم میخوام اونا هم همینطور لدا لدون هیسو توی چیز از و ازا هم به خاطر اینکه موصول میخوام یعنی جمله بعد از خود میخوام اینجا یک جدولایی برای اسم و فعل و حرف و اینا داشت من
یعنی اینا از لحاظ افتخاری هنو از اون دسته افتخاری درسته؟
یکی گفتم دیگه آره مثلا کم و کعین من بیانیه میخواد بعدش آره افتخار دارن
اینا بود افتخاری
لدا و لدون شبیه اون شباهت معنوی داشت حتی حالا افتقار هم شاید بشه گفت این لدایی چیز دیگه همیشه ولی اینجا من توضیحات خدای ذوقی رو یادداشت کردم قرابت بوده از و ازام که همون افتقاره همه شو به نظرم شاید حتی بشه افتقاری توضیح داد چی؟ الان نمیدونم کتابی که تو بازار چاپ چندانه ما اون موقع که بایشون میخوندیم تازه ایشون چاپ کرد کتابو رضا قبل از چاپ رسمی چند صفحه رو چاپ غیر رسمی که همه ما دادن که کلاس پیش بره خب من یه اینجا و السلام علیکم و رحمت الله علیکم.